أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خوشنودی قلب مقدس آقا امام زمان علیه السلام. ان شاء الله همه ما جزء یاران حضرت باشیم، صلوات بفرستیم. قرار شد شب‌های ماه رمضان ما سیاست اللیل و سباحت النهار باشیم. گفتیم توی میدان جنگ شناختی که قرار گرفتیم، شب‌های ماه رمضان بتونیم پای ادعیه و زیارات و دعاهای ماه رمضان، آیات قرآن، بتونیم تصویر مناسبی برای شناخت امروز جامعه ما استخراج بکنیم و بعد توی روز شروع کنیم این تصویر رو انتقال دادن. خب پیشبینی نمی کردیم که میدان جنگ شناختی ما تو ماه مبارک رمضان به اینجا برسه که در دانشگاه ها تو سنگر معرفتی ما دوباره آسیب جنگ شناختی بخوریم. واقعیت اینه که الان وضعیت دانشگاه های ما مثل کسی که وسط یه دریا دستش آورده بالا داره التماس میکنه که تو رو خدا به من یه شناخت صحیح بدید. ثمره اون شناختی که من توی این میدان به دست آوردم این رفتارهای نامناسب منه، داره التماس الان داره میکنه. وقتی توی دانشگاه مذهبی ما، دانشگاه متدینین ما، خانم چادری ما یه رفتار نامناسبی میاد انجام میده، این یعنی الان من محتاج معرفت هستم، من گرفتار شدم تو این صحنه، من صحنه رو اینجوری دارم میبینم. وقتی دختر چادری ما میاد کمک میکنه برای سوزاندن پرچمی که حاج قاسم فرمودن جون منو بگیرین، به این پرچم آسیب نزنید، به این مضمون شعار دادن بر علیه حرمی که حاج قاسم فرمودن اینجا حرم اهل بیت جمهوری اسلامی، این نشون میده که الان ما خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور میکردیم نیاز داریم به یک حرکت جدی. من به خاطر اوضاع اخیر یه بحثی رو میخوام محضرتون تقدیم بکنم توی جنگ شناختی و اونم تصویر سازیست. امروز فضای مجازی به شدت با تصویر سازی میاد شناخت ایجاد میکنه. شما نگاه کنید فضای اینستاگرام کافی، الان داشتیم صحبت میکردیم با رفقای دانشگاه، یک ساعت کافی تو فضای اینستاگرام بیایی دور بزنی، یه دفعه تصویر ذهنیت از واقعیت جابجا میشه. شما خبررسانی که توی اون طرف میکنن، اینترنشنال و اینا، کاملا ایجاد تصویر داره میکنه. چی میشه یه مرتبه یه جوان ما که ظاهراً اصلا بهش نمیخوره دیگه مست لایعقل باشه، دیگه اینو نمیتونی الان بگی که مثلا این آدم یه چیزی مصرف کرده، نه، آدم ساده و طبیعیه، ظاهرش هم ظاهر دینیه، ولی شعار داره میده بر علیه نظامی که توی عالم الان دینی تر از این نظام، این حکومت وجود نداره، نمیگیم بی نقصیم، ولی دینی تر از ما پردغدغه تر از ما برای احیای قرآن تو این عالم نیست. میاد بر علیه این شعار میده، این نشون میده که تصویر بردتش. ما الان اون کار فوری اورژانسی که من تصور میکنم داریم، بیایم تصویر صحیح رو استخراج بکنیم و در قالب رسانه و در قالب منبر و در قالب بیان، صحبت، گفتگو، بیایم تصویر صحیح رو ارائه بکنیم، روایت صحیح رو ارائه بکنیم در قالب یه تصویر درست. من روی این تصویر الان خیلی تاکید دارم و بنده به شما یه خبر رو بدم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام استاد تصویرگری هستند. یه موقعی من تو این منبر ایام فاطمی درباره تصویرگری حضرت زینب تو روایتاش بیان کردم، ابتدای خطبه فدک، لا ست خمارها علی رأسها و اشتملت به جلبابها، اینا تصویرگریه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه به شدت حق رو تصویرسازی میکنند. ما باید از این زاویه الان صحنه رو ذره نگاه بکنیم. حالا خصوصا من یک خطبه رو امشب یه ذره میخوام با هم دیگه چک بکنیم و نگاه بکنیم، و اونم خطبه متقین، تصویرسازی امیرالمؤمنین تو این خطبه. چرا من اینو الان دارم میگم؟ باز یه نکته رو الان تو بیماری جامعه خودمون احساس کردم، و اونم امروز جوان ما وقتی بهش بگی آدم بچه مؤمن، از مؤمن یه تصویر بسیار زشتی تو ذهن جوان ما ایجاد شده. مؤمن، کلمه مؤمن، از مؤمن بدتر کلمه متقیه. آقا من اینجور راحت شما بگم، الان دختر ما اگر باباش بهش بگه که دخترم برات یه خواستگار با تقوا اومده، چی تو ذهن اون دختره میاد؟ یه آدم خشکه، یه آدم بسیار مثلا عبوسه، یه آدمی که اصلا با دنیا کاری نداره، با رفاه مادی کاری نداره، همش میخواد دستتو بگیره بگه که بشو بریم اعتکافش به مسجد، اینجوری روحیش. ببین تصویرسازی کردن. چرا الان تو دانشگاه ما دختر به ظاهر متدین میاد بر علیه بسیجی، بر علیه نمیدونم انقلابی، بر علیه فلان شعار میده؟ من الان دغدغه دارم مال این موضوع. عزیزان یه موقعی ما میگفتیم که تو خیابون این اوباش و لات و بی سواد و اینا دارن شعار دارن میدن، این دغدغه نداشت. اما یه موقعی احساس بکنیم نه، داره میاد تو قالب یک تفکر. بعد از جنگ نهروان به امیرالمؤمنین گفتن آقا کار تموم شد دیگه، داعشیای اون زمان که میشه خوارج رو همه رو زدیم. امیرالمؤمنین فهمودن نه، این یه تفکره. در اسلاب رجال و ارهام امهات این تفکر ادامه داره. همین عبارت نهج البلاغه شد جریان داعشیگری. داعشیگری که با از بین رفتن آدماش از بین نمیره، که تفکرش هست، اون تفکره باید از بین بره. احساس خطر ما توی این جریان تو دانشگاه ها رفتن در قالب تفکره. خب برای نجات این موضوع چی؟ اون تصویره باید عوض بشه. اون تصویره چی باید عوض میشه؟ با ایجاد یک روایت تصویر درست. آن شما اینجوری نگاه نکنید، یعنی شما شاید بعضی اینجوری میگن حاجا الان دیگه فرصت هست مثلا ما بریم الان یه تصویر درستی از آدم متقی، از آدم انقلابی، از آدم نمیدونم مؤمن مذهبی ایجاد بکنیم الان دیگه کار. نه نه نه، این وسوسه شیطونه، ناامید نشو. همین الان میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای تصویرسازی، روایت تصویر صحیح. شما نگاه بکنید، من یه مثال دیگه براتون بزنم که بحثم جا بیفته. الان میگن دختر چادری متدین، تا لفظ چادر میاد با سابقه ای که از رسانه تو ذهن جوان ما الان هست چی تو ذهنش میاد؟ یه آدم امول بی سواده که تو زندگیش مشکل داره، دوچار دادگاهه، دادگاه و دادگاه کشی، بیشتر هم تو زندانه. چرا؟ چون هر بار رسانه ما میخواست یک دختر بی سواده، یعنی کم سواده، عوامه، دوچار بلد نیست با شوهرش زندگی بکنه، با بچهش زندگی بکنه، دوچار طلاق و طلاق کشی، همش تو دادگاه مجرمه، تو چادر نشون دادن. تصویر گریه و بدبختی رو تو چادر نشون میدن. اینا رو در آوردن و 80 تا فیلم اومدن بررسی کردن. برین آمارشو تو اینترنت هم هست، برین آمارشو ببینید. 80 تا فیلم اومدن بررسی کردن، بعد دیدن دختری که تحصیل کرده است، خوشرو و خوشبیانه، تو زندگیش موفقه، قشنگ بلد زندگیشو اداره بکنه، بیرون رو اداره بکنه، روابط عمومیش عالیه، امکان نداره تو چادر نشون بدن. این آدم یا شل حجابه بد حجابه. چرا؟ چون باید یه پروژه‌ای بوده از قدیم، چادر باید خراب بشه. الان ثمره‌شو داریم می‌چینیم، ثمره‌شو داریم می‌بینیم. تصویرسازی و روایت در قالب تصویر خیلی مهمه. حالا تو خطبه متقین امیرالمومنین اومده چیکار کرده؟ اومده یک، با تقوا رو برخلاف اون تصویر غلط زیبا نشون داده. ان المتقین سکن الدنیا به افضل ما سکنت و سکن الاخره به افضل ما سکنت، شارکوا اهل الدنیا فی دنیاهم ولم یشارکهم فی آخرتهم. متقین تو دنیای اهل دنیا بهترین مشارکت رو دارن، یه بهترین زندگی رو دارن، آخرتشون هم آباده. متقین یه خصوصیات من شروع میکنه تصویرگری کردن. این روایت از کجا میاد؟ این مدر روایت رو من از ابتداش رو بگم. الان هدف از این عرض بنده تصویرگری رو یاد بگیریم. تو قرآن، تو دو ادعیه، من جلسه گذشته تصویرگری رو در مناجات شعبانی محضرتون تقدیم کردم، واقفون بین یدک. حالا میخوام تو خطبه متقین عرض بکنم. قضیه روایتش چیه؟ روایتش اینه، یه نفری به نام نوف بکالی، این میدونین با حبه ارنی با هم رفیقن، این دوتا جلو دارالعماره میشستن، همونجا میخوابیدن، عشق امیرالمومنین، نه بادیگارد حضرت بودن. که اون روایتی که رامقون ام راقد، که شهید مطهری نو تصویر سازی میکنه، زیبا بیانش میکنه در قالب داستان راستان خوابی یا بیدار، نوف میگه که ما جلوی دارالعماره بودیم، امیرالمؤمنین مانند یک مست مدهوش از دارالعماره نیمه شب زد بیرون، دست به دیوار، همینجوری آسمان رو نگاه میکرد، زمین رو نگاه میکرد، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، رسید به من. یعنی گفت یا نوف رامق ام راقد. رامق از ماده رمقه، یعنی رمقی تو چشات هست ما رو میبینی، یا کلن راقدی، راقد مرقد میگن، یعنی کلن افتادی دیگه، هیچی نمیفهمی. یعنی نوف گفتش که آقا رامقون، بله رامقون، یعنی رمقی تو ششام هست، دارم میبینمت، تو که اینجوری هستی ما خوابمون نمیبره که. بعد امیرالمومنین شروع کردن، خدا عالم رو برای ما آفریده، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ما رو برای چی آفریده، چی هم ما میخواد، این دغدغه رو داری که چی کار باید بکنیم، چه مسئولیتی داریم. این نوفه. نوف میگه یه روز رفتم در خونه امیرالمؤمنین، من بودم، جندب ابن زهیر بود، ربیع ابن خثیم، با این دو نفر و برادرزاده ربیع ابن خثیم حمام ابن عباد ابن خثیم، با هم دیگه رفتیم. امیرالمؤمنین از خونه اومدم بیرون که برم مسجد، ما اومدیم حرف بزنیم، حضرت اشاره کردن که شما بیاید با هم بریم، حالا کاری هم داریم تو راه بگید. تو راه که داشتیم میرفتیم، چند تا الا نفر من المتدینین یلهی بعضهم بعضا، یه چند نفر متدین، ببین کار مهمه و چند نفر دیندار، منتها دینداریشون خراب بود، لحظه نماز، حالا یا نماز مغرب بوده یا نماز ظهر و عصر، در حال وقت کار بوده، وایسته بودن تو کوچه تفکهن، یعنی با هم فکاهی میگفتن، جوک میگفتن، با هم شوخی میکردند و یه بازی دو نفره با هم داشتن و از این حرفا، حالا مثلا چه میدونم الک دولک میکردن، یه بازی میکرد، اینو دو هم داشتن بازی میکردن، اون لحظه‌ای که بعدش موقع نمازه. امیرالمومنین اومد، فاسرعوا الیه، اینا دویدن به سمت امیرالمومنین، نشون میده که علی رو دوست دارن ولی شیعه درستی نیستن، میزون نیستن. حضرت یه نگاهی بهش که به اینا کردن، خیلی با اشتیاق اومدن، فهمودن که شما کی هستین؟ من انتون. اینا گفتن نحن من شیعتک یا امیرالمؤمنین. آقا جون ما چون شیعیان شما هستین. از اون یه نگاهی بهشون کردن، فهمودن لا عرافیکم سمت شیعتنا، خیلی نشونه شیعه تو شما نمیبینم. اینا فسکت و حیاءن، یعنی تو یه لحظه اینو سکوت کردن، سرشون از زیر چی نگفتن. حضرت رفتن جلو. اون دو نفر دیگه، جندب ابن زهیر و ربیع ابن خثیم، به حضرت گفتن آقا صفت شیعه شما چیه؟ فسکت علیه السلام. حضرت جوابشون هم ندادن. من همجوری گفتم خدایا، همجوری اینجای روایت وایستادم، خدا چرا حضرت جواب اینا نمیدن؟ رفتم شروع کردم کار کردن. زهیر ابن جندب ابن زهیر، دیدم کسی اینقدر شجاع بود در لشکر امیرالمؤمنین که معروف ابن عبدالحدید میگه، دیگران هم میگن که اینا میگفتن که وقتی دو نفر اومدن دیگه بترسید برید، یکی مالک ابن اشتر، یکی مالک اشتر، یکی هم کی؟ جندب ابن زهیر. اینا خیلی شجاع بودن. گفتم خب این که خیلی خوبه، باید حضرت یه جوابی آدم شجاعی خودشو میداد. باز هی بررسی کردم، دم شأن نزول آیه آخر سوره کهف جندب ابن زهیره، اونجایی که خدا میفرماید که و من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، به این مضمون. این آیه مال این نازل شده. چرا مال این نازل شده؟ این آدمی بوده که کار خوب انجام میداده، ته دلش خوشش میومده دیگران ازش تعریف بکنن. وقتی دیگران ازش تعریف میکردن اون کار رو خیلی بهتر انجام میداده. بعد آیه قرآن مالش نازل میشه که هر کسی میخواد خدا رو ملاقات بکنه دو تا کار باید بکنه. یک، بفرمایید، عمل صالح انجام بده. دو، شرک در عمل نداشته باشه. ولا یشرک به عبادت ربهی، شرک نداشته باشه. بعد دیدم پیغمبر اکرم یه روز بهش گفتن جندب فکر نکنین درسته وا که تو کار خوب انجام میدی، ته دلت نه که مردم ازت تعریف بکنن. خداوند متعال فرمودن انا نعم شریکن، من بهترین شریک هستم. اگر کسی من رو با کار خودش، با اون نیت خود، این دیگران رو در کار برای من شریک قرار بده، من کلن همه رو میدم به اون. نمیخوام، کلن همه رو میدم به اون. پس فهمیدم آهان، جندب داره اینجا لنگ میزنه. چون لنگ میزنه اونجا امیرالمؤمنین توی یه امر مهم جوابش رو ندادند. حالا چرا به ربیع ابن خثیم جواب ندادن؟ دیدم هی تحقیق کردم، اون عبارت شهید مطهری که این شاید همون خواجه ربیع باشه که بحث میکنه، شهید مطهری حتما شما دیدین، جز عباد و زهاد هشتگانه عالمه. یعنی مگه ما هشتا عباد زاهد بخوایم بگیم یکی چمی ربیعه، که شهید مطهری میگه شاید همین خواجه ربیع باشه که تو نزدیک مشهد میریم زیارتش. این آدم تو جنگ صفین به امیرالمومنین گفت آقا من دیگه نمیتونم. بالاخره اون طرف هم اینا مسلمونن، با مسلمونا که نمیشه جنگید. حضرت فهمودن تو مشکلت چیه؟ گو آقا منو بفرست یه جایی که با کفار به جنگم. شنیدین دیگه، رفت اونجا تو مرز و شروع کرد با کفار مقاومت کردن. خبر شهادت ابا عبدالله الحسین وسط جامعه اسلامی بهش رسید. این یه مطابق گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفتن که ربی میدونی کی امام حسین رو کشت؟ گفت کی؟ گفت یزید ابن معاویه. هیچی نگفت، یعنی نتونست یزید رو لعن بکنه، فقط برای امام حسین قصه دار شد. فهمیدم آها اینجا داره میلنگه. حضرت جواب اینم ندادن. یه جای این ماشین میدونی یه پیچش بیفته کل ماشین از کار میفته. این هنوز قابلیت سفلی المتقین رو نداره. یعنی حمام برادرزاده ربی گفت یا امیرالمؤمنین سفلی المتقین، آقا من که میدونم شیعه تو اوج تقواست، اونو برای من تفسیر بکن، شکلش رو نشون بده. بعدش هم میگه کعنی انظر الیهم، یه جوری تصویر سازی بکن انگار دارم میبینمشون، من با این تصویر سازی کار دارم. یه جایی امیرم اون استاد تصویرسازیه. نهج البلاغه رو موقع اینجوری بخونید. مثلا امیرالمؤمنین میخوان راجب دنیا صحبت بکنن، شروع میکنه عجیب فیلم نشون دادن، تصویر سازی کردن. مثلا حضرت میفرماید که من مستمتع خلاقهم. این عبارت نهج البلاغه رو محضرتون تقدیم بکنم، عبارت عبارت سنگینیه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید و مستفسح خناقهم. آدم ها تو دنیا یه دوره جوونن، کیف و لذت و اینا، از دوره میانسالی حک حالتشون اینجوریه، رو چارپایه اعدامند. این چی میگن، تناب اعدام تو گردنشونه، هی دارن فقط این تنابه رو اینجوری میکشن باز بشه که یه ذره بیشتر نفس بکشن. امیرالمومنین میگه تصویر آدم ها از یه دوره تو زندگی اون تنابه رو هی داره باز میکنه. بعد امیرالمومنین فهمید مرحله سوم ما اینجوریه، این عبارت ارحق همول منا یا دون الامال. میگه میره تو دهن یه تمساح مشغول خوردن میشه، نمیفهمه تو دهن تمساحه، چون میدونی تمساح دهنشو باز میکنه، پرنده میره رو دندونش میشینه، اون چیزای لای دندون مشغول خوردن میشه، پرنده نمیفهمه تو دهن تمساحه، تمساح یه دفعه میخورتش، این یه دفعه میخورتش ارحق عامل منا یا دون الامال، این هنوز سیر نشده خوردتش تموم شده. امیرالمؤمنین میگه آدم ها تو دنیا سیر نشده مرگ را بردتشون. استاد تو سه تا کلمه چقدر تصویر سازی کرد. اینا رو من خیلی دقیق با توجه به لغت اینا در آوردم. شاید تو بگو تمسا اینا کجاش بود، ماده رحقه رو برو کار بکن همش در میاد. خب امیرالمؤمنین چیکار کردن؟ تا این گفت سفلی المتقین که انی انظر الیهم، امیرالمؤمنین فتثاقل علیه الجواب، حضرت گفتن که نولش کن، اتق الله و احسن، کاراتو خوب انجام بده برو. حمام حضرت رو قسم داد، گفت آقا نیاز دارم، من به این تصویره نیاز دارم. حضرت تا این رو شنید قسمم داد، فوضع یده علی منکبیه، یعنی نشون بده دو زانو اومده بود محضر حضرت نشسته بود، حضرت دستشون رو گذاشتن رو زانوی حمام. حضرت فرمودن هم والله العارفون بالله العاملون به، هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. شروع کردن گفتن. چی شد؟ آخر آخر این عبارت اینه، یه دفعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن حمام علا ها شوقن الی رؤیته. نقصه تصویر کردم، تصویر رو دیدی؟ به خدا قسم من علی آرزو دارم یه لحظه اینا رو ببینم، علا ها شوقن الی رؤیته، یه لحظه میخوام اینا رو ببینم، همین تصویری که گفتم ها. بعد حضرت فرمودن اولئک شیعتنا و احبتنا حقا و منا و معنا، اونا از ما هستن، همیشه با ما هستن. بعد فصاح حمام، یه دفعه حمام، ببین چه آخرش عجیبه، این تصویر چیکار کرد؟ یه دفعه حمام یه فریاد زد، صاحت داد کشید، صیحتن وقع مقشیان علیه، با صورت رو زمین افتاد، مقشیان علی، قش کرد افتاد، فحرکوه فاذا هو قد فارق الدنيا رحمت الله علی، مرد. گفتن آقا قد فارق الدنيا، عموش باهاش بود دیگه، گفتن برادرزادش همون ربیع ابن خثیم اومد بالا سرش، یه نگاه به امیرالمؤمنین کرد، گفت به آرزوش رسید، ای کاش من جاش بودم، ای کاش من جاش بودم. علی کشتش رفت. یه نامردی اونجا بود گفتش که فما بکیا امیرالمؤمنین، حالت خودت چطوره؟ خوب گفتی، خوبم طرفو کشتی، حال خودت چطوره؟ یا حتی امیرالمؤمنین، چون میدونی تو همین خطبه حضرت میفرماید که ارواحهم معلقتون بالملأ الاعلا، اینا وابسته به ملأ اعلا هستن، اگر آجال براشون ننوشته بود لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم، اگر مرگ یه زمان خاصی نداشت اینا یه لحظه روحشون تو بدنشون نمیموند، بعد حضرت فرمودن نشنیدی مگه؟ عجل زمان داره، زمان عجل من نرسیده، زمان این رسید، با این توصیف از دنیا رفت. خب حضرت چی فرمودن؟ اولین کلمه‌ای که حضرت توی تصویرسازی متقین تو اون فیلم، تو این الان من بخوام میگم، الان شما بخواید قراره یه فیلم زیبا از متقین بسازید، جوری که افراد عاشق این شخصیت متقین بشن، بمیرن برای متقی شدن. ببین اینجا امیرالمؤمنین تعریف متقین رو نمیکنه، اینجا امیرالمؤمنین توصیف متقین رو میکنه. امروز جامعه ما نیاز به تعریف و بیان مفاهیم دینی ندارن، نیاز به توصیف و روایتگری دارند. آقا جمهوری اسلامی خیلی خوبه، باشه، چیکار کرده؟ چه کار کردی داشته؟ آقا تقوا خیلی خوبه، قبول، چه شکلیه؟ متقی بخواد زندگی بکنه موفق هست یا موفق نیست؟ کارنامش چیه؟ شکل زندگیش چیه؟ اونو برای من توصیف بکن. حالا توی بگو آقا تعریف بکنیم، جمهوری یعنی این، انقلاب یعنی این. و باشه آقا فهمیدم، بعدش چی؟ چه فایده‌ای داره؟ اینجا امیرم اون فایده‌شو داره میگه، جوری حرف میزنه که تو علاقه من بشه این شکلی بشی، نه اینکه تعریف بکنه. تعریف متقین چیه؟ قرآن رو بیان کرد، خداوند متعال تو قرآن میفرماید والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. اون کسی که صدق رو آورد، صدق یعنی قرآن، والذی جاء بالصدق، اون کسی که صدق رو آورد و اون کسی که آورنده صدق رو با صدقش تصدیق کرد و صدق بهی، این آدم اولئک هم المتقون، پیامبر و شیعه پیامبر متقیه. تمام شد. تصدیق قرآن، تصدیق هم یعنی عمل دیگه، تصدیق یعنی یه جوری تو قلبش قبول بکنه که بهش عمل بکنه. کسی به قرآن عمل میکنه متقیه. تمام شد. این که تعریف که نیاز جامعه نیست. سفلی المتقین، حالا اگه کسی به قرآن عمل بکنه چه شکلی میشه؟ چه زندگی پیدا میکنه؟ این میشه اون فیلم، اون دختر چادریه، فیلم جوان انقلابی. اون ما هنوز یه فیلم درست از حاج قاسم درست کردیم یا نه؟ نه، ما نتونستیم یه زندگی حاج قاسم درست نشون بدیم، زندگی یه انسان موفق انقلابی رو، زندگی یه کسی که تو جمهوری اسلامی درست تربیت شده رو نشون بدیم، نشون ندادیم. خب اولین جمله امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن منطقهم الصواب. اما چرا امیرالمؤمنین میخواد تقوا رو توصیف بکنه میگه اول زبانشون؟ این ادب قرآنه. خدا تو قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا. تمام شد. تا خدا تقوا رو میگه، میگه مواظب زبونت باش. چرا؟ چون اللسانو، امیر المؤمنین تو قرآن میفهمد اللسانو سبعون، نه توی حکمت شست نهج البلاغه هم هست، بله حکمت شست نهج البلاغه، اللسانو سبعون ان اقر ان خلی عنها اقر. زبان سبعه، من تحقیق کردم، سبع از ماده سبعه، هفت. یعنی انسان هر قدرتی داشته باشه هفت برابر زبان اون قدرت رو داره. زبان به شدت تأثیر گذاره، زبان به شدت میتونه فضای زندگی ها رو عوض بکنه، زبان به شدت قضا و قدر الهی رو عوض میکنه. زبان خیلی قدرتمنده، از قدرتمندترین عضو بدن امیرالمؤمنین شروع کردن. معراج السعاده میگه 70 گناه مال زبانه، تقدیر و قضای الهی مال زبانه. یه آیه قرآن برات بگم راجع به اینکه قضای خدا مال زبانه. خداوند متعال درباره حضرت یوسف میفرماید، حضرت یوسف تو زندان بود. شو فکر کنین جوان ما امروز اینجوری شده چیه؟ یک نوع بیان قوی بهش تو فضای مجازی انتقال دادن، این شده. اون بیانه رو من نداشتم، اونا داشتن. امام سجاد علیه السلام با زبانشون تونست تو 35 سال جامعه رو از جامعه امام حسین که اینقدر مظلوم شد ببره تو جامعه امام باقر که 4000 شاگرد اومدن شاگردی کردن. زبان خیلی مهمه. افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر، زبانه. یوسف دوتا همزندانی داشت، دو تا هم زندان. یکی از هم زندانیا گفتش که انی عرف المنامه انی اعصر و خمرا، من دارم آب انگور رو میگیرم و شراب درست میکنم و این حرف. تا این حرف رو زد اون یه زندانی دیگه اومد یه خوابی گفت، گفتش که منم تو عالم خواب دیدم رو سرم یه سینی روش نونه، پرنده تاکل و طیرومن به این مضمون، پرنده می عروش میخورن. حضرت یوسف اول یه مدل مبانی تقوا، مبانی توحید و اینا رو گفتن، بعد شروع کردن تعبیر کردن. اما اون کسی که گفتش که من اعصر و خمرا، این آزاد میشه میره پیش عزیز مصر و خلاصه آدم عزیز مصر میشه، براش کار میکن. اما اون کسی که گفتش که پرنده ها دارن از روی سر من نون میخورن، این فیصلب، این اعدام میشه و پرنده ها میان از مغزش نوش جام میکنن. این یه دفعه اینجوری کرد، این روایت امام صادق، این حتی گفت آقا من دروغ گفتم، بس خواب ندیدم، دیدم این بنده خدا داره میاد خواب تعریف میکنه، ما گفتیم یه خوابی بگی ببین چی میگه یوسف، چی میگه. یه دفعه از یوسف یه قاعده مهمی بیان کردم، فهمیدم به زبان جاری شد، اللسان سبعون فقضی الامر الذی فیه تستفتیان، بر اساس آنچه به زبانت اومد قضای الهی جاری شد، فتوا صادر شد، شما طلب فتوا کردید، من فتوا دادم، این فتوا رو دادم، کار تمام شد، تو قطعا دیگه اعدام میشی. گفت من دروغ گفتم. گفت باشه دروغ گفته باشی، دروغ باور کردی، کار تمام شد. فکر کردی ما راحت بذاریم تو جامعه دروغ منتشر بشه، این دروغ تبدیل به باور بشه، باور تبدیل به تصدیق بشه، بر زبان و عمل جاری بشه، اتفاق نمیفته؟ چرا اتفاق میفته؟ اونا هی بیان بمباران بکنن، تصویرسازی بکنن که ما جرم و جنایت کردیم، نمیدونم بدبخت شدیم، اقتصادمون نابود شد، فلان شد، فلان شد، تو دل جوان من به یه باوری ایجاد بکنه، بعد جوان من این رو بیاد به زبان هم بیاره، مقدرات تغییر نمیکنه. چرا تغییر میکنه؟ جدی بگیریم تبلیغات دشمن رو، جدی بگیریم. یا بعد گفتم تو جنگ احد اون کسی که اومد تصویرسازی کرد پیامبر سر شما رو، نستجی رو ببخشید آقا، پیامبر سر شما رو کلا گذاشت، خودش داره غنایم رو جمع میکنه، به شما گفت وایسید اینجا، این حرف رو زد، اون باور رو ایجاد کرد، یه عده‌ای تنگر رو ول کردن رفتن، اینا از پشت اومدن کلی تاریخ رو اومدن تغییر دادن. این اصلا چی اومده؟ یه شبهه زبان ایجاد شد، یه حرف چرتی یارو زد، اما کلی چیزا رو عوض کرد، کلی مقدرات رو عوض کرد. احد قرار نبود این شکلی بشه، احد قرار بود مثل بدر بشه، همه چی با یه شبهه تغییر کرد. وقت ما تو دوره کرونا جوون اونم ویل کردیم رفتیم تو هر خونه یه دونه وای فای، دست هر جوونی هم یه دونه موبایل، نصف شب ساعت 3 نصف شب باباه میخواست بره وای فای خاموش بکنه، میگه من الان امتحان دارم، زیر لحاف داشت امتحان میداد. حالا کجا داشت امتحان میداد؟ تو کدوم سایتی رفته بود امتحان میداد؟ خدا میدونه. بعد شما اون دشمن قسم خورده ما اینترنشنال و هزار تا دشمن قسم خورده، بی نهایت دشمن قسم خورده با داری، مردم پول میدن مال شبکه های ماهواره تو دنیا، رایگان برای جوان ما اومده. خیلی ما کار داریم عزیزان من، راهشم به نظر من تصویرسازی درست از حقیقته. زبان تأثیر میذاره، تو چه باوری رو ایجاد میکنی و او چه نتیجه ای رو میگیره و چه چیزی بر زبانش جاری میشه اثر داره. آقا اومد پیش پیامبر اکرم، شنیدن یکی از اصحابشون بیمار شده، پیامبر رفتن بالا سر اون آقا، روایت رو من سندشو بگم شما خیالت راحت بشه، چون اینو بعضیشو یه حتی طرف شبهم میکنه. رفت بالا سرش پیامبر اکرم، این عبارت پیامبر اکرم دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 217، امام صادق فرمودن پیامبر اکرم ان رسول الله آد رجلا من الانصار، پیامبر اکرم یکی از انصار رو رفتن عیادت، فشکا الیه ما یلقا من الحما، اون انصاری به پیامبر اکرم شکایت کرد، گفت آقا این تب داره منو میکشه، اذیتم میکنه. فقال له رسول الله ان الحمى طهور من رب غفور آفاك الله ان شاء الله. آقا تب یک حمام طهور از طرف خدا، مربی که غفوره، مربی غفور داره تو رو غفران میده، داره تو رو پاکت میکنه، بیماریت هم خوب میشه، شفاک الله. این چی جواب داد؟ چی بر زبانش اومد؟ چه باوری تو دلش بود که این بر زبانش اومد؟ اینو گفت. گفتش که نه آقا یا رسول، نه نگفت این عبارت، اینو گفت، گفت بل الحما تفور و به شیخ الکبیر، بل بل اضرابه، حرف پیامبر رو یه جور دیگه گفت، گفت حما تب تفور و فور یعنی زود من پیر مرد و زمین میزنه. فقض بر رسول الله فقال مات من علته، مرد به خاطر این حرفی که زد، مات من علتهی، به خاطر این حرفی که زد، این اعتقادی که داشت، این چیزی که بر زبانش جاری شد. از زبان اللسان سبعون فان خلیعن اقره، تقدیر رو عوض میکنه. پیامبر میخواستن این بمونه، این خودش نمیخواست بمونه، عوض شد. پیامبر از اینجا بلند شدن رفتن بیرون، طرف مرد. چند تا روایت برد اینجوری بخونم، باید پیش پیغمبر اکرم گفت آقا اسأل الله از صبر. پیامبر فهمودن میدونی الان این دعا رو کردی چی از خدا خواستی؟ تو از خدا عذاب خواستی، چون عذاب، چون صبر یعنی کنترل در فضای بلا. تو چرا بلا میخوای؟ گفت چی بگم الان؟ حضرت فهمت اینو بخوای که اونم میاد. گفت چی بگم؟ چی بر زبانم جاری بکنم که مقدراتم اون بشه؟ حضرت فهمودن بگو اسأل الله العافیه، وقتی که بلا نمیاد. میدونید در کتاب من لا یحظ الفقیه هستش که البلا موکل بالمنطق، در نهج الفصاحه هم هست، بلا اصلا وکیل زبانه، زبانه که بلا رو ایجاد میکنه. آنچه که در جامعه بر زبان اجتماعی ایجاد می شود، بلاها مناسب با اون میاد، چاره نیست. چه تصویری ایجاد شده در دل جوان من که این بر زبانش داره جاری میشه؟ من نگرانیم سر دانشگاه هاست، نه کف جامعه. شاید تو کف جامعه بخوان اصلا چرت و پرت بر زبانشون جاری بکنم، اونم اثر داره، ولی آنچه که با اعتقاد جاری میشه خیلی حکمش فرق میکنه. مواظبت از اون بکنیم، از اون باید نگران باشیم. آقا این فرصت نیست، من باید بحث اقتصادی هم امشب میکردم، خیلی الان مورد نیاز جامعه ماست و ملبس و همول اقتصاد، لباس طبق نص قرآن عیبها رو میپوشونه. قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوءات، عیب جامعه به واسطه لباس اقتصاد پوشیده میشه. اگر این لباس دریده بشه عیب جامعه بیرون میریزه. اگر میبینی یه سری عیبهایی داره الان میریزه بیرون، چون قبلش لباس اقتصاد رو دریدند. آقا خیلی مهمه، امیرالمومنین با یه تصویر برای اقتصاد گفت لباس، چی کار داری میکنی؟ آقا چیز به خدا فرصت نیست، من باید الان بشینم اینجا تا صبح بشینیم با هم دیگه تک تک این عبارت ها رو کار بکنیم. چرا یه تعمیر مولا اقتصاد میگه لباس؟ چرا کار نکردیم؟ چرا من تو حوزه کار نکردم؟ چرا نیومدم تو جامعه فریاد بزنم مردم به قرآن اقتصاد لباس شماست؟ 16-17 سال آقا راجب این لباس داره هرس میخوره. لباسو پاره نکن، آبرومون تو دنیا میریزه، آبرومون تو دنیا میریزه. امیر المومنین فهمد ملبس هم الاقتصاد یواری سوءاتکم. بعد یه جای دیگه امیر المومنین، حالا دیگه الان آیات قرآن تو این زمینه که انسان ها، بذار ببینیم همین ادامه این آیه رو بخونیم، بذار ادامه آیه رو بخونیم. بعد از اینکه خداوند متعال میفهمد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم، بعد یه مرتبه خداوند متعال میفرماید که ببین چه اتفاقی افتاد که من این حرفو دارم میزنم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینز او انهما لباس هما. چه چیزی پدر مادر ما لخت کرد؟ هرس. جامعه که حریص بشه، اونم به واسطه تصویرسازی تبلیغی دشمن، جامعه که نسبت به دنیا همش تشنه باشه، آب شور دنیا رو با تصویرسازی بخوره، هرس بزنه، لخت میشه. خدا تو قرآن داره میگه پدر مادر ما با چی لخت شدن؟ با هرس لخت شدن، با یه وعده باطل شیطان. ادلکم علی ملکن چی بود؟ من شما رو راهنمایی میکنم به یه ملکی که این ملک الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. هل ادلکم علی شجرتن؟ بله. ما نهاکما ربکما ان هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. وعده داد، گفت این درخت رو گفته نخورید. چرا؟ چون اگه این درخت رو بخورید شما خیلی مقام پیدا میکنید. هرس تو آدم تقویت شد. آدم به خاطر هرس طرف اون درخت رفت، لباسش کنده شد، سوءاتش پیدا شد. وقت الان شیطان بزرگ تو جامعه چیکار داره میکنه؟ وعده باطل داره میده. اون رب پهلوی سس خرسی چه میدونم چی میگیم الان بهش، این با 4 وعده دروغ، این جوونی که اصلاً هیچ تصویرسازی حقیقی هم براش ایجاد نشده، اون دارش باور میکنه، هرس میزنه، به خاطر اون هرسش میاد. یه رهبری که انظر اعتقادی 40 کار کردیم بابا، این طبق مبانی اعتقادی در دوره غیبت امتداد زبان امام زمانه، میاد کنار اون سسخرسی قرار میگیره. از ده رو انزلنی ثم انزلنی حتی قالو علیون و معاویه. تبلیغ دیگه. هرس با آدم اینجوری میکنه. بعد یه مرتبه امیرالمومنین فرمود بعد ملبس هم الاقتصاد، اقتصاد درست بکنی لباسه برمیگرده سر جای خودش، هرس درست میشه، همه چی درست میشه. ما چه فکری به حال لباس اقتصاد جامعهمون کردیم؟ حالا خودش دوریم میگم بحث مفصلیه، راجع بحث اقتصادی بخوام صحبت بکنم. و مشی هم تواضع، همین آخرین جمله امیرالمومنین فرمودن اون وقت این متقین تو جامعه دینی تواضع دارن، افتاده هستن. آقا تو همه این مشکلات با همه اون دردی که در دل ما هستش، یا تو آقا فرمودن چی؟ نگو شهدا 2 هستن، بگو شهدا 3 هستند. همین جوانی که الان به خاطر تصویرسازی غلطی که من کوتاهی کردم تو ذهنش رفته، سنگ میزنه به رفقای خودش، این آدم هم عزیز دل ماست. حالا بیا درستش بکن. ما میتونیم اینجوری الان باشیم؟ بعد آقا فرمودن که اینم گول خورده، اینم اگر این کسی که کشته شده تو حتی تو اون جبهه باطل کشته بشه شهید حساب میشه، چون گول خورده، چون من کوتاهی کردم. فقط کی شهید نیست؟ اون کسی که پول گرفته برای اینکه صفش رو از جبهه حق جدا بکنه، آگاهانه داره این کار رو میکنه، نه فریف خورده باشه. خب اینم میشه مش و سیره تواضع. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این ایام داریم نزدیک میشیم به شهادت یه خانومی که تمام اسلام مدیون این خانومه. اینقدر پیامبر اکرم عاشقش بود که وقتی خداوند متعال فرمود یا رسول الله تو 40 باید از این خانم جدا بشی، پیامبر فرمودن و کنت لها عاشقن فسألت الله ان یجمع بینی و بینها. من گرفتار این خانم بودم، از خدا خواستم زودتر بهش برسم. اون خانومی که بهشت مشتاق دیدارش بود، اون خانومی که وقتی جبرائیل بر پیامبر نازل شد، جبرائیل فرمود یا رسول الله ان الله خداوند متعال پیام داد سلام من رو به حضرت خدیجه برسان. بهشت مشتاق اوست. تمام زندگیش و آبروش و خرج پیامبر کرد. یه بار پیامبر وارد شدن، گریه کردند، فرمودند خدیجه همه زنان مکه از تو جدا شدند، همه تو رو تحریم کردند، تو به خاطر من تو این وضعیت قرار گرفتی. کسی که محبوب و عزیز مکه نه عالم بود، طرف تجارت تمدنها بود. حضرت خدیجه فرمودند یا رسول الله قصه نخور، انما فی بطنی طفلون یعنسونی و یحدثونی، من در رحم یک کودکی دارم که اون با من حرف میزنه، اون به جای همه مردم برا من کافیه، دخترم فاطمه زهرا سلام الله علیها. قصه داریم یا حضرت خدیجه تو دانشگاه از زهرا به اسم زهرا توهین شد. قصه داریم یا حضرت خدیجه، ما از شما عذرخواهی میکنیم، مادر حضرت زهرا دلتون خون شد، اسم حضرت زهرا رو آوردن کنار اسم یک انسان خبیث، ما عذرخواهی میکنیم یا رسول الله، این دختر من برای عالم برای من کافیه، بذار عالم تحریمم بکنن، دخترم فاطمه برام کافیه، با من حرف میزنه. گذشت، لحظه وفات و شهادت حضرت خدیجه شد. پیامبر اکرم بالا سر خانومشون بودن. اولین جمله اوصی که یا رسول الله، من چند تا وصیت دارم یا رسول الله، اول عذر خدیجه رو بپذیر، خدیجه در حق تو کوتاهی کرد، من رو حلالم بکن یا رسول الله، این اولین وصیت من. دومین وصیت من، یه دختری دارم، این دختر امانته، این دختر دیگه مادر نداره، فلا یؤذیها احد، یا رسول الله اجازه نده احدی به دختر من آسیب بزنه، احدی به دختر من توهین بکنه، یا رسول الله این دختر من امانته. عجیب از زهرا سلام الله علیها، دست بزرگان امانت بوده، از خدیجه از زهرا رو داد دست پیغمبر اکرم امانت، لحظه آخر پیامبر اکرم دست دخترشون رو گذاشتن دست امیر المؤمنین. هذهی ودیعت الله و ودیعت رسوله، یا علی جانم این امانت خداست دست تو، فحفظها علی جان، مواظبتش بکنی یا آسیب بهش نخوره با، یا امیر المؤمنین ما شرمنده شما هستیم یا امیر المؤمنین. چقدر زیبا گفتن بعضی از دخترها امروز تو دانشگاه، تو خون در رگ ما ماست، از زهرا زهراست، دانشگاه ماست، همه دانشگاه ها برای ما زهراست، ما نوکر علمی حضرت زهرا هستیم، خدایا تو شاهد باش. سومین وصیت یا رسول الله، یه درخواستی ازت دارم، روم نمیشه، حیا میکنم، اجازه بده به دخترم فاتمه بگم. فاطمه یه 3 ساله اومد تو دامن مادر، پیامبر مقداری عقب رفتن، دخترم به عبای پدر تو احتیاج دارم، من نیاز دارم، فقیر عبای پدر تو هستم، روز قیامت نیاز دارم، به پدرت بگو لحظه آخر منو تو عبای خودش بپیچه، اون عبا برای من مهمه. خانومی که همه زندگیشو وقف پیامبر کرد، برای گرفتن یه عبا از پیامبر حیا کرد، نتونست حرف بزنه، داره پیامبر اکرم، خودشون نماز خوندن، خودشون کفن کردن، کفن از خدیجه از بهشت اومد، خداوند متعال فرمود این همه مالش رو داد، کفنش از جانب ماست، پیامبر عبای مبارک خودشون رو در آوردن، لحظه آخر به حضرت خدیجه پیچاندن، خودشون خانومشون رو تو خاک گذاشتن، قبرستان ابو طالب محل دفن حضرت خدیجه شد. آماده است یه جمله بگم، عرضم تمام، یا رسول الله خودت کفن کردی، یا رسول الله خودت عبا دادی، یا رسول الله خودت سری تو خاک گذاشتی، از عزت مؤمن به اینه که دفن بشه. فقط یه جمله بگم، یا رسول الله دخترت زینب کبرا عصر روز 11 برا ما اینجوری روایت کرد، خودم از بالای مرکب دیدم، ملقن تریحن علی الارض بلا غسل ولا کفنی. آقا خودم دیدم یا رسول الله این بدن پاره پاره روی زمین افتاده بود، احدی نبود غسلش بکنه، احدی نبود کفنی بده. لا اله الا الله. اینقدر این مصیبت برای امام زمان سخت بود. تو زیارت ناحیه مقدسه صدا میزنه، السلام علی من دفنه اهل القرا، سلام بر اون آقایی که آخر سر روستایی ها اومدن جمع شدن بعد از 3 و 3 یه بوریا آوردن توی خاک، امام سجاد پدرش رو قرار داد. هازا قبر و ابی عبدالله الحسین الذی قتلوه عطشانا.